بازم هم بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیقات صفحه 226، بحثمون در مورد ملکیت حقیقی و اعتباری بود. در ملکیت اعتباری عرض کردیم که یک سری قراردادها و اعتباراتی بین ما انسانها هست که اینها صرف اعتبار و قرارداده، که مثلا یکی پادشاه، یکی وزیر، یکی وکیل، یکی رو براش عظمت قائلیم، یکی رو حقارت حقیر میدونیم، در صورتی که اینها اعتباراتیه که ما قرار دادیم و در نفس الامر و واقع این چنین نیست، بلکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین شما نزد حق تعالی با تقواترین شما. حالا این دامنی اعتبارات خیلی گسترده است. در زمینه ملک و دارایی ما گفتیم مثلا یک زمینی رو میگیم آقا این زمین مال آقای فلانیه. زمین که میگیم مال آقای فلانی یعنی چی؟ جزء وجود اونه؟ نه. چجور مال آقای فلانیه این زمین؟ زمین که مال خداست، زمین که تعلق به شخصی نداره، چجور این زمین مال آقای فلانیه؟ میگیم به یک نحوه از اعتبار تعلق داره به این آقا، چون مثلا این آقا در اونجا کشت و کار کرده، کشاورزی کرده، میگیم مال این آقا. چیش مال این آقا؟ وجود اون زمین مال این آقا؟ خیر، او وجودش جداست، این وجودش جداست. چیش مال این آقا؟ میگیم کار کردن و سلام و بهره برداری از این زمین تعلق داره به این شخص، تعلق به این شخص داره. به این جهت میگیم این زمین از آن این آقا. یا در ملکیت اعتباری و مجازی مثلا میگیم این زین مال اسبه. این زین مال اسبه یعنی اسب پول داده این زینو خریده؟ نه. یعنی چی این زین مال این اسبه؟ یعنی اینکه این زینو میذارن رو این اسب سوار میشن. به این جهت میگیم این زین مال اسبه، نه اینکه اسب صاحب او باشه، مالک او باشه. بقیه مالکیت ها هم همینجوره. من مالک این خونه هستم، چی این خونه مال منه؟ میگیم حق استفاده از این خانه مال بندت. مثلا استفاده از این حریم تا موقعی که من مثلا در قید حیاتم، این حق استفادهش مال من. که اینها همه اعتبارات، ملکیت اعتباری، ملکیت حقیقی نیست، ملک حقیقی من نیست، اینا جدای از ذات من هست. آمدیم گفتیم که خب حتی میرسیم به فرزندانمون، میگیم این بچه مال منه. این بچه مال منه یعنی چی؟ او یک انسانی برای خودشه، شما یک انسانی هستید برای خودتون. یعنی چی این بچه مال شما؟ میگیم چون نطفه‌ای که این بچه از او به وجود آمده، مدتی نطفه جزء وجود من بوده، به این جهت این بچه شد مال من. به این معنی این بچه مال منه، ولی اون ملک من نیست، دارایی من نیست، دارایی حقیقی من، ملکیت اعتباریه. اما وقتی که علم و عمل مثلا پیش میاد، علم من مال منه، اینجا ملکیت حقیقیه، چون علم عین ذات منه، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد عاقل و معقول، که دیگه بریده شده از ذات من نیست، جدای از من نیست، حقیقتا من دارای او هستم، حقیقتا من دارای اون هستم، لذا ملک حقیقی من میشه. حالا اونجایی که بحث ملکیت حقیقی پیش میاد، اون چیزی ملک حقیقی طرفه که جزء ذاتش باشه، عین ذاتش باشه، بریده و منفصل از او نباشه. لذا در مورد حق تعالی مثلا میفهمیم لهو ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان و زمین از آن اوست، نه اینکه خدا یه چیزی جداست، آسمان و زمین یه چیزی جدا، مثل اینکه من دارای این خونه هستم بگیم خدا دارای آسمان و زمینه، نه خیر، بلکه همون جوری که صورت آی ذهنی ما عین ذات ما، عین وجود ما، جدای از ما نیست، این آسمان و زمین هم بریده از خدا نیست، جدای از خدا نیست، تجلی و ظهور حقه، ملکیت حقیقی آسمان و زمین از آن حق تعالی. خب حالا در مورد حورالعین بحثمون در مورد اینجا بود، و زوجناهم به حورالعین، که اونها تزویج میشن، ازدواج میکنن با حورالعین. اینها حقایق و موجوداتی بریده و مجزای از وجود ما نیستن. سلام علیکم. بریده و مجزای از وجود ما نیستن، بلکه اونها پرتوهای ذات ما هستن، پرتوی از ذات ما هستن، که در عالم برزخ، در عالم ملکوت، در عالم مثال تجسم، تمثل پیدا میکنن، جسم مثالی یا صورت مثالی میگیرن، و ما اونجا او رو به موجود رو به زیباترین صورت ممکن رؤیت میکنیم، همین جوری که اینجا اشیاء رو میبینیم، منتها دیگه اونجا بریده از ذات ما نیست، مثل خواب. خواب که شما میبینید، صورتهایی که در خواب میبینید، اونها بریده از ذات شما نیستن، در وجود شما، شما لذت میبرید تو خواب یا درد میکشید تو خواب، انسانی رو میبینید با شما نشسته حرف میزنه یا داره دعوا میکنه با شما یا داره با شما مسالمت و خوشرویی میکنه، در حالی که جدای از ذات شما هم نیست. پس این ازدواج اینجا ازدواج حقیقیه، نه ازدواج اعتباری. ازدواج اعتباری اتحاد در این عالم، اتحاد در عالم اجسام نهایتش نکاح، ازدواج، که دیگه نزدیکتر از این دوتا جسم به هم نمیتونن بشن، نهایت درجه نزدیکی دوتا جسمه. اما در مجردات، جایی که پای ماده وسط نیست، این اتحاد ممکنه که دوتا چیز یکی بشن. پس اون ازدواجی که اونجا هست، که زوجناهم، اون زوجیتی که اونجا هست، دیگه مثل عالم ماده نیست که بریده از ذات طرف باشه، شما میدونید که محبت و عشق، اصلا خود کلمه عشق به معنی محبتیه که همراه با پیچش باشه، محبتی که همراه با پیچش. مثلا عشقه اون گیاهی که دور درخت میپیچه و درخت رو خشک میکنه، سلام، درخت رو خشک میپیچه دور درخت. شما وقتی که مثلا بچه‌تون رو بغل میکنید و در خودتون فشار میدید، چرا فشار میدید؟ چون محبت اقتضا میکنه که محب و محبوب یکی بشن، با هم اتحاد حاصل کنن، یک وجود بشن. که گفتیم نهایت درجه این اتحاد ازدواج در اینجا، اما در اونجا دیگه یکی شدنه، زوجیت. لذا اونجا ملک حقیقی طرفه، اون حور و اون حور و حور اینی که میبینه طرف، اونجا مزدوج با ذات اوست، متحد با ذات اوست. یعنی این که چیزی بریده و منفصل و جدای از شخص و طرف باشه. که در مورد فتمثل لها بشرن سویا، سلام علیکم، فتمثل لها یعنی جبرئیل متمثل شد برای مریم، برای که به صورت یک جوان زیبارویی برای مریم ظاهر شد، که فتمثل لها برای او. این برای او دیگه یعنی چیزی خارج از ذات او نیست، ملکیتش اینجا حقیقیه، اون صورتی که داره میبینه متحد با جان خودشه. که این خط آخر صفحه 226 میفرماید پس حقیقت معنی ازدواج و تزویج در کریمه و زوجناهم به حور این و نظائر آن از این اشارتی که نموده ایم معلوم شده است. معلوم شده که ازدواج اونجا دیگه یه چیزی فوق این مقوله است، لذا لذت بردن از اون ذات یک چیزی فوق این لذاتی که در عالم حس و طبیعت هست. در رساله انسان و قرآن، قرآن این کمترین، چندین روایت تمثل و بحث از آن در تحت عنوان رؤیت و تمثل نقل و تحقیق شده است. رساله انسان و قرآن حضرت آقا، یک فهرست که نگاه کنید یک قسمتی داره به نام رؤیت و تمثل، و خود مقاله ایست که برای نیل به مقاصد مقام مفید است. این مقاله در تمثل برای اهل فن اهمیت به سزا دارد و تدبر در مباحث آن که از منابع منطق وحی سرچشمه گرفته است، درهایی از معارف به سوی انسان می گشاید و هر یک از آیات و روایات و کلمات مشایخ در این مطلب شریف چراغ فراراه سالک مسالک حقایق است و روایات گرد آمده در این مقام در طول مدتی مدید از فحص در جوامع روایی و جزآن تحصیل شده است. مدت مدیدی زحمت کشیدن و روایات رو در این زمینه جمع‌آوری کردن، که امید از مفیض خیرات، مرجو از مفیض خیرات، این که نفوس مستعده را مفید افتد. که در اونجا روایات زیادی رو در همون رساله انسان و قرآن روایات زیادی رو حضرتشون نقل کردن، یه پاره از آیات قرآن رو آوردن و روایات زیادی رو از جوامع روایی در مورد فرشتگان و ملائک و تمثل اونها آوردن و بحث کردن در مورد روایات. چون میدونید روایات باید جمع بشن، کنار هم گذاشته بشن تا همدیگر رو تفسیر کنن، همدیگر رو معنا کنن. و عمده بحث و اساره بحث در اون مقاله شریف و وزین اینه که ملائک دو نحوه وجود دارن، دو نحوه وجودی، یک وجود نفسی دارن که اون سلام علیکم مرتبه مجرده اونها که مثلا در سوالات عبدالله ابن سلام از رسول اکرم سوال کرد که طول قد جبرئیل عرضش فلان چقدره، رسول اکرم فرمود ملائکه به طول و عرض و عمق و اینها توصیف نمیشن، چرا که آنها ارواحی نورانی هستند، نه اجسامی، نه بدنهای جسمانی. ملائکه که قدش چقدره، طولش چقدره، چه شکلیه مثلا، که اونها وجودشون بی نفس مجرد از صورته، یعنی تجرد عقلی دارن، تجرد تام دارن. منتها یک نحوه ظهور و بروز دارن برای انسان، مثلا که به صورت‌های مختلف متمثل میشن، که گاهی وقت جبرئیل مثلا به صورت دهیه کلبی ظاهر میشد برای رسول الله، یا گاهی وقت مثلا توصیف میشه با 360 بال، با 600 بال و از این گونه تعابیری که در مورد فرشتگان و جبرئیل آمده، که این صورت‌های مختلف وجود ملک در صورت مثالیه، نه وجود نفسی ملک، نه وجود نفسی، اون وجودی که در ما متمثل میشه، در ما ظهور میکنه، در موطن خیال ما ظاهر میشه، به اون صورت در صورت حسی شکلهای مختلفی به خودش میگیره. که مثلا باز عبدالله ابن سلام سوال کرد که جبرئیل در زی مردان است یا در زی زنان، به شکل زنه یا به شکل مرد؟ رسول اکرم فرمود فی زی ذکران، به صورت مرده. این صورتیه که متمثل میشه برای طرف، برای انسان ظاهر میشه، و الا خودش نه زن نه مرده. زن و مرد مال این نشأه، اونجا دیگه این معنا رو در اینجا نداره. و باز در روایت داره که همونجا آقا جان روایت نقل میکنن که رسول اکرم درخواست کرد از جبرئیل که میخوام تو رو به صورت اصلی خودت ببینم، اون وجود نفسی ملک، که جبرئیل گفت تو طاقت نمیاری، گفت دوست دارم که ببینم. که بعد وقتی رسول اکرم به مصلای خودش تشریف برد، جبرئیل به صورت اصلی خودش ظاهر شد که حالت قشوه بر رسول اکرم عارض شد، حالت قشوه عارض شد به رسول الله که وقتی به هوش آمد که فرمود همه خافقین، همه مشرق و مغرب عالم و جبرئیل پر کرده بود، چون وجود بحت و بسیطیه که محیط به همه جاست، ماده در درون مجرده. حالا اینکه در درون هم میگیم، نه اینکه مثلا ظرف و مظروف بخوایم بگیم، مجردات محیطن به مادیات. رضا میگه دیدم همه جا رو، همه آسمان ها رو، مشرق و مغرب و جبرئیل پر کرده بود، منتها این وجود نفسی وقتی تمثل پیدا میکنه به صورتی ظاهر میشه. حالا در شؤونات مختلفه ممکنه که صورتهای مختلفه به خودش بگیره، صورتهای مختلف به خودش میگیره، که یه موقع مثلا به صورت دهیه کلبی، یه موقع به صورت پرنده، یه موقع به صورت فلان، که این روایات رو داریم، و یا به صورتهای دیگه ای که متمثل میشن. این مال مرتبه جسمانیه که مرتبه رسول الله به قول مولانا میفرماد احمد در بکشایدان پر جلیل، تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. پیامبر اگر اون حقیقتش متجلی بشه برای جبرئیل، جبرئیل تا ابد مدهوش میمونه، منتها این نشأه عنصری، این بدن طبیعی، اون مرتبه بخواد براش متجلی بشه، این بدن عنصری تحمل نمیتونه کنه، از حالت قشوه دست میده بهش. و الا حقیقت رسول الله فوق مرتبه جبرئیله، که جبرئیل خدمتگزار رسول الله. بله، که حالا اونجا در همون مقاله در این زمینه بحث میشه، روایات مختلفی آورده میشه، و حتی در خود قرآن که وقتی ملائکه اومدن خدمت حضرت ابراهیم، که اول حضرت ابراهیم نشناخت اونها رو، چند تا ملک بودن، چهار تا ملک بودن اگه اشتباه نکنم، جبرئیل و میکائیل و کروبیل و فکر میکنم اسرافیل، اگر که وقتی آمدن حضرت ابراهیم رفت یک گوسفندی چاق از میان گله جدا کرد به اجل حنیز، که اونو طبخ کرد و آورد گذاشت جلو اینها، و دید که اینها از این لا تصل و ایدی هم، دست اینها به غذا نمیرسه، یعنی دست به غذا دراز نمی کنن، اینها غذا نمی خورن، که وحشت گرفت حضرت ابراهیم رو، که گفتن که نترس، که ما رسولان و فرستادگان پروردگار تو ایم، به سوی قوم لوط، به سوی قوم لوط که میخواییم اونها رو عذاب کنیم. که بعد وقتی که حضرت ابراهیم از اون وحشت به در آمدن، گفتش که لوط در میان اونها عبد صالح فلانه، که از شاگردان حضرت ابراهیم بود حضرت لوط، که گفتن ما خودمون میدونیم که ایشون اونجاست و ما نجاتش میدیم و فلان. که منظور اینجا که اونها دستشون به قضا دراز نشد، برعکس این که در تورات وقتی این قضیه رو نقل میکنه میگه که وقتی اینها آمدن، حضرت ابراهیم گوسفندی از میان رمه جدا کرد و به نوکرش داد و کباب کرد، آورد گذاشت جلو اینها، خودش ایستاده بود و اینها میخوردن، در حالی که ملک موجودیست مجرد و طعام مادی نداره و این نشانه تحریف توراته که این داستان که در تورات هم آمده تحریف شدهش در تورات آمده و در روایت داریم که اونها ملائکه شراب و طعامشون تحلیل و تسبیحه، و یا در روایت داره که اونها از نسیم عرش تغذیه میکنن، از نسیم عرش، یعنی غذای مادی ندارن اونها، احکام مادی به اونها بار نمیشه، خسته نمیشن، شک و تردید درشون نیست، و چیزهایی که اختصاص به ماده داره در اونها نیست. حالا بحث در اینجا بود که ملک یک وجود نفسی داره که مال مرتبه خودشه و یک وجودی داره که ظهور و بروز میکنه برای انسان که به صورتهای مختلفه ظاهر و بارز میشه. حالا این اصاره و فشرده از اون مقاله است که در انسان و قرآن به چاپ رسیده، که اگر در فهرست نگاه کنید، در فهرست چیز اون رو میبینید و رجوع بفرمایید که مطالب خیلی شیرینی درش هست. خب برمیگردیم به مرد. ایشون فرمود مرد وقتی دیده بصیرتش با سرمه و کحل توفیق گشاده می شود و بر مطالعه ملکوت قادر می شود، همچنان که حضرت ابراهیم در موردش آمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، وقتی که اینجوری شد واردان حضرت عزت را که از پرده غیب ظهور میکنن، اون تجلیات الهی رو که میان در قلب این وارد میشن که اونها حیان چیان ان الدار الاخره لهیل حیوان، همه اون واردات و اون اموری که افاضه میشه موجوداتی حیان، اونها چجوری در یک ذره از ذرات کائنات خیشتن را به واسطه نور تجلی جلوه میدهند، که وقتی که این واردات در قلب این میان در مرتبه خیال این شخص متمثل میشوند، مشاهده میکنند، و لامحاله چنان که گفته آمد هر یکی به نیکوترین صورتی از صور مخلوقات ممثل می شود، به زیباترین صورت ممکن برای این شخص در میان، مانند آن که در قصه مریم آمده است که فتمثل لها بشرا سویا، متمثل شد برای مریم اون روح، روح الهی، روح القدس، به صورت بشرن سوی یا بشری ایستا، که گفتیم در روایت میگه به صورت یک جوان زیبارو برای حضرت مریم ظاهر شد. خب و چون تمتع بهره برداری کردن، بهره بردن از آن مشاهده جز به فیضان اثری از عالم وحدت که مقتضی ازدواج ذات و صورت باشد با یکدیگر به وجهی که مفضی به اتحاد بود صورت نبندد، پس با هر یکی از آن صور که به منزله یکی از آن حوران بهشت باشد از این ازدواج حاصل گردد. خب می‌فرماد بهره برداری از این حقایق در همین قصه حضرت مریم داره که فتخذت من دونها حجابن، از اهلش کناره گرفت، از اهل خودش کناره گرفت و در حجابی از اونها به سر برد، در تنهایی، در خلوت، که هر چیزی که به انسان داده میشه در خلوت و تنهایی داده میشه، حالا چه خلوت ظاهر که انسان پاره ای رو از اوقاتش رو باید در تنهایی و خلوت با خودش به سر ببره، و چه خلوت در میان جمع که هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، که در عینی که در میان جمعه ولی دلش تنها. ما خودمون رو مشغول میکنیم به عالم ماده، به کسرات، به خودمون که دلمون رو مشغول میکنیم. اگر دلمون رو جدا کنیم اون وحدت، اون جمعیت حاصل میشه، و تا این جمعیت حاصل نشه اون امور به انسان روی نمیارن. باید جمعیت، این تنهایی، این خلوت در درون انسان برای انسان پیاده بشه. لذا گفتن که مثلا زیاد حرف زدن، زیاد نگاه کردن به مردم، زیاد نگاه کردن به مغازه‌ها، چیزایی که بی خوده، تلویزیون زیاد نگاه کردن، چیزی که فکر انسانو پراکنده کنه، اینها موجب میشه که دل پراکنده میشه و اون جمعیت خودش رو از دست میده و در روایت اومده که از سنن انبیا، اخلاق انبیا ایناست، اینه که زیاد به زمین نگاه میکنن انبیا الهی، اولیا الهی بیشتر به زمین نگاه میکنن، و این خودش از همون آثار حیا، آثار حضور، آثار جمعه، برعکس کسی که پراکنده است، که به این طرف و به اون طرف و به هر سوی نگرانه. خب می‌فرماد که بهره‌برداری از این مشاهده جز به فیضان اثری از عالم وحدت، که اون عالم وحدت چه اقتضایی داره که مقتضی ازدواج ذات و صورت باشد با یکدیگر، که اقتضای اون عالم اتحاده، همین اتحادی که اینجا بحثشو کردیم، گفتیم اتحاد اینجا بین دوتا جنس نهایت درجهش نکاهه، ولی اونجا دیگه مثل ازدواج صورت و معناست، مثل ازدواج ذات و صورت که یکی میشه ذات و صورت، اتحاد مدرک به مدرک، اتحاد عالم به معلوم، عاقل به معقول، که با هم یکی میشن. که از عالم وحدته و چون ذات ما حظی داره از عالم امر که در اون فصل قبل گذشت، لذا این اتحاد در جان ما صورت میگیره، اتحاد عاقل به معقول، تا که اگر ما جسمانی بودیم اتحاد ممکن نبود. خب که مقتضی ازدواج ذات و صورت باشد با یکدیگر، به وجهی که مفضی به اتحاد بود صورت نبندد. که سلام علیکم، تا جایی که این اتحاد، این ازدواج به اتحاد میگراید، یعنی اون حقایق وارده در قلب سالک، در جان انسان متحد و مزدوج میشه با ذات انسان، اون واردات با ذات انسان اتحاد برقرار میکنه. پس با هر یکی از آن صور، حالا هر یکی از اون صورتها، از اون واردات که به منزله یکی از آن حوران بهشت باشد، از این ازدواج حاصل گردد. از این ازدواج حاصل، این ازدواج حاصل گرده. اینجا این از فکر میکنم اینجا این مقدار. پس با هر یکی از آن صور که به منزله یکی از آن حوران بهشت باشد، این ازدواج حاصل گرده، نه از این ازدواج حاصل گرده. در ادبی اینجا این از اضافیه که وزوجناهم به حور این. پس اینجا ازدواج صورت گرفت که گفتیم ازدواج در اون مرتبه معنی اتحاد، اتحاد انسان با حقایق وارده از عالم غیب، که وزوجناهم به حور این، که اونها رو با حور این تزویج میکنیم، یعنی در همین جا انسان با حورالعین ازدواج میکنه. با حورالعین ازدواج میکنه یعنی اون حقایق وارده در جان انسان مزدوج میشن با ذات انسان، متحد میشن و در گاه تمثل حتی انسان صورت اون رو هم میبینه، به زیباترین صورت برای انسان متجلی میشه. خب بعد حالا اینجا پاره ای از آیات رو تفسیر میکنه و به آن سبب که چهره این پردگیان، پردگیان کسانی که در پرده می نشینن، که به عربی میگیم مخدرات، مخدرات کسانی که در پرده می نشینن، چون خانوم ها پشت پرده می نشینن بهشون گفته میشه مخدر، یا فارسی میگیم پردگیان، کسانی که در پشت پرده و در پشت حجابن. و به آن سبب که چهره این پردگیان از دیده اغیار و اهل تزاد مسون است، حور و مقصوراتون فی الخیام باشند. میفرماد حالا هر انسانی که شایستگی اینو نداره که با این واردات الهی آشنا باشه، شایستگی اینو نداره که با حورالعین ازدواج کنه، شایستگی اسرار نداره که بهش داده بشه، شایستگی حفاظات الهی رو نداره. خب لذا اونها در پس پرده محتجبن، که آیه قرآن می فرمان هورون مقصوراتون فی الخیام، هورانی هستن که در خیام مخفیان، در خیام در خیمه ها مخفیان، یعنی طرف تا محرم نشی به اونها محرمیت، نه این صیغه محرمیتی که اینجا میخونیم، محرمیت اعتباری، محرمیت حقیقی، یعنی ذات انسان سنخیت باید پیدا کنه با اون حقایق. شما ببینید همین مطالب این کتاب رو تا شما سنخیت پیدا نکنید با مطالبش نمیتونید بفهمید. تا سنخیت پیدا نکنید محرم نمیشید به حقایق این کتاب. وقتی که نزدیک شدید، ظرف علمتون گسترده شد، بالا آمدید، این مطالب بهتون تفهیم میشه، با حقایق این کتاب مزدوج میشید، محرم میشید. همچنین قرآن میفهمد لا یمسه الا المطهرون، قرآن را مس نمی کنن مگر پاکیزگان، یعنی باید محرم قرآن بشه طرف تا بتونه حقایق قرآن رو ببینه، حقایق قرآن رو شهود کنه، و الا جز مرکب و کاغذ چیزی نمیبینه. اون حقایق و اون واردات و افاضات هم همین جوره که تا طرف سنخیت پیدا نکنه با اونها، اونها در پرده و حجاب هست، در پرده و حجاب به سر میبرد، که از دیده اغیار و اهل تزاد، اهل تزاد یعنی اهل دنیا، مسونن، در حجابن، که حور و مقصورات فی الخیام، پوشیده شده در خیمه هایی هستند، که انسان وقتی محرم میشه به اونها وارد این خیام میشه، وارد این خیمگاه ها میشه، وارد اون مراتع قدس میشه. خب حالا این واردات عالم قدس که باید طرف از هر دو کون مجرد بشه تا بتونه به این حقایق دست پیدا کنه، که حوران بهشتی هم مراتب دارن. مثلا شما میگن کسی که سرور در قلب مؤمن ایجاد کنه با حورالعین مزدوج میشه، به ازدواج حورالعین در میاد. خب یا وقتی که اینجا دیگه الان مسئله حورالعین مشخص شد دیگه، هر فیضی که به شما میرسه یک حوریه بهشتیه که داره در جان شما وارد میشه، حالا بستگی داره چه فیضی به شما برسه. لذا شما در وصف حورالعین میخونید مثلا حوریه ای هست که هزار تا حوریه اونو خدمتگذاری میکنن، یعنی یک فیضی هست که وقتی به جان تو برسه هزار تا فیض دیگه به دنبال داره. وقتی عفو مثلا و رأفت در قلب انسان پیاده بشه هزار تا گناه رو میبخشه انسان، از هزار نفر میگذره. یک حقیقتیه که حقایق زیادی به دنبال داره، دور و برش هستن. لذا در وصف حورالعین شما میخونید که مثلا حوریه ای هست به نام فلان که چقدر حوریه در خدمتشن و مراتب مختلف. حالا اون بستگی به اون قدرت فیضیه که انسان جانش رو میگیره، در جان انسان وارد میشه. تا اون مراتب عالیه که پرتوهایی از ذات مقدسه صدیقه طاهره است که محرمیت با شؤون ایشونه، که رضا در روایت داریم مثلا همسران بهشتی شما حله ها و لباس های صدیقه طاهره رو به تن می کنن و هدیه میده ایشون به همسران بهشتی شما، که این هدیه دادن لباس به این همسران بهشتی یعنی تجلی و ظهوری از اون ذات مقدسه. که حالا اون صدیقه طاهره اون ذات مقدسیه که جز امیرالمؤمنین و رسول الله و اون 14 ذات مقدس کسی محرم به اون حقیقت نیست، و هر کس که محرم میشه به اون حقیقت به اندازه ظرف وجودی خودش بهره‌مند میشه، و الا فقط همون 14 نور پاکن که محرمیت دارن، محرمیت تام به صدیقه طاهره. و این حوران بهشتی، این افاضات، این فیوضات از اون ذات مقدس صدیقه طاهره است که افاضه میشه. لذا میگه که از حله ها و لباس های ایشونه که هدیه میده به همسران بهشتی شما، که گفتیم منظور اون پرتوها و جلوه های از اون ذات مقدسه. خب و به حکم آن که نامحرمان عالم تکثر را، عالم کثرت رو، نا اونایی که به عالم کثرت گرفتار شدن، نامحرمانی که آن قوم که به ظاهر عالم ملک باز مانده اند، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و عن الاخرت هم غافلون، یک ظاهری از حیات دنیا میدونن و از آخرت غافلن، چه اینها که به ظاهر عالم ملک بازماندن و چه آن قوم که به باطن عالم ملکوت محجوب شده، وصل ایشان ناممکن است. خب تازه به مقامات آخرتی هم که طرف باز بمانه، از اون حقایق بالاتر گفتیم مراتب داره، حور العین، این فیوضات، افاضات، مراتب داره. از دنیا حرام علی اهل الاخره، دنیا بر اهل آخرت حرامه، بل آخرت و حرام علی اهل دنیا، و آخرت بر اهل دنیا حرامه، و کلاهما حرامان علی اهل الله، و هر دوی دنیا و آخرت بر اهل الله حرامه. حالا چه طرف به دنیا باز بمونه چه به آخرت باز بمونه، از اون حقایق محرومه. بله دیگه، که حالا پرسیده شده آیا در داستان حضرت مریم هم آن عنایت به حضرت مریم به واسطه هدیه از روح قدسی از زهرا بوده است؟ بله، که در انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح، که می فهمن روح، روح القدس و هیل فاطمه، که روح القدس منظور صدیقه طاهره است. که اینها همه شؤونات اون ذات مقدسن. بله، علی حال چه به دنیا باز بمانه چه از آخرت، چه انسان باشه چه جن، که حالا اینجا این چقدر تعبیر دقیق به کار برده ایشون، که می فرماد و چه آن قوم که به باطن عالم ملکوت محجوب شده، وصل ایشان ناممکن است. لم یتمسون انسون قبلهم ولا جان، یعنی هیچ انس و جنی قبل از این آنها را لمس نکرده است. انس، انسان، کسی که به دنیا باز مانده، و جان تو اجنه با عالم ماده لطیفتر از عالم جسمه، ولی اونها رو درک نمیتونن کنن اون حقایق رو، که ایشون تعویل میکنه این آیه رو که مراد از انس اونهایی هن که محجوب به دنیا شدن و مراد از جان اونهایی هستن که محجوب به عالم باطن، عالم آخرت شدن و دل از ارد و کون بر نکنده ان. اینها لم یتمسهن، که بی پیش از این ایشان را نه آدمی نه پری لمس نکرده است، کسی اونها رو درک نکرده از محجوبان دنیا. این یک معنا، و یک معنا اینه که اون واردات و تجلیات تازن، دست نخوردن، بکرن، که لذا در وصف حوران بهشتی داره که ابکارا، ابکار یعنی بکر، دست نخوردن اونها. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، هیچ جن و انس و جنی قبل از این اونها رو لمس نکرده، که این جان انسانی که اونها رو داره، جان انسانی که از هر دو کون گذشته اون حقایق رو داره برش مکشوف میشه، لذا بکر و دست نخورده است، چیزی نیست که دیگران به او رسیده باشند. و یکی از معانی بکر اینه که چیزی نیست که تو قبل از او دیده باشی، چیزی نیست که تو قبل از او اون رو دیده باشی. تجلی نوه، تجلی تازه، جلوهی ورای اون که تو دیده ای. می فرماد و به حکم آن که نامحرمان عالم تکسر را، حالا چه آن قوم که به ظاهر عالم ملک بازمانده ان و چه آن قوم که به باطن عالم ملکوت محجوب شده، وصل ایشان ناممکن است. لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان، باشند و به سبب آن که معاودت، معاودت عود کردن، برگشتن، معاودت آن حالت هر نوبت موجب التزازی بود، زیادت از نوبت اولا مانند محبوبی مفقود که بعد از مقاصات طلب باز یافته شود، بکارت و اضابت آن اضافت آن لذات هر نوبت متجدد شود. می فرماد میگه هر بار که این حالات، این فیوزات افاضه میشن، لذتی همراه خودشون دارن فوق لذت قبلی، فوق لذت قبلی. بعد تمثیل میکنه، میگه مثل محبوب و معشوقی که گم شده، گمش کردی، بعد حالا بعد از چقدر طلب و سختی پیدا کرده ایشو، حالا لذتش بیشتر از دفعه قبله که در اختیارت بود. داره تمثیل میکنه به عالم محسوس، لذا بکر عذوبت از اون عذب و گواراییه، بکارت و اضابت آن لذات هر نوبت متجدد شود، هر نوبت، هر باری که به اونها رجوع میکنی به اون حقایق، لذتی دارن که در دفعه قبل نبود. هر باری که اونها وارد میشن بر جان تو، بکر و تازه و دست نخوردن، میبینی که تکرار نیست، تکراری نیست، خسته کننده. چون انسان هر لذتی که براش تکرار بشه خسته میشه، هر لذتی که براش تکرار بشه خسته میشه. ولی میگه اونها، اون واردات، واردات الهیه، هر بار به صورتی هستن که باکره هستن، گواراییشون جوریه که لذتی که در او هست در قبل از او نبود، لذتی که در اون واردات و تجلیات میبینی. لذا در مورد صدیقه طاهره امیرالمؤمنین میفرماد فاطمه همیشه بکر بود، یعنی هر دفعه تجلی که برای امیرالمؤمنین داشت تجلی بود تازه، تجلی تازه ای از فاطمه بود. خب که اینها اسرار و لطائفیه که، اشاراتیه که هر قومی به اندازه ظرف وجود خودش برداشت میکنه. یک انسانهایی هستن که اهل نیکویی، نیکوکاری، اعمال صالح هن، اینها به اندازه خودشون حوران بهشتی، باغ، شیر، شراب، اندازه ظرف وجود خودشون. بالاتر میره طرف اهل ملکات حمیده میشه، همینجور بالاتر میره اهل علوم حقیقی، معارف الهیه میشه، باز واردات و باز تجلیاتی داره، مراتبی داره. بهشت، بهشت چیزی نیست تکراری باشه، اونقدر زیبایی هست، اونقدر جمال و رحمت الهی متنوعه که هر مرتبه‌ای فوق مرتبه قبل. مثل اینجا عالم تشابه نیست که در همه اینها، حالا و تا جایی که طرف صاحب حضور و صاحب شهود و صاحب مشاهده جمال الهی میشه، که در اونجا هر کدام از اینها، هر طایفه‌ای، این آیات در مورد اونها صدق میکنه به یک نحو. که مثلا اینجا خواجه آورده به اون مراتب عالیه عرفان داره تفسیر میکنه این آیات رو، که در اون مرتبه اینها به این صورت باز میشه، تبیین میشه، مشخص میشه برای انسان. که حالا همین جوری که گفتیم، اون حورالعین، حورالعین هم وصف مرد هم وصف زن، که حور جمع احور و حورا و این جمع اعین و عینا، که حورالعین به معنی زن بهشتی نیست، هم زن بهشتی رو شامل میشه هم مرد بهشتی رو شامل میشه. یعنی اونجا یه چیزی فوق این لذات و تصوراتی که ما داریم، فوق، نه اینکه لذات حسی نباشه، بلکه خیلی قویتر و عالیتر و مراتب مختلفی که هست، که اونجا دیگه ازدواج، اتحاد زوجیت، اتحاد فوق این ازدواجیه که اینجا ما میبینیم، که اینجا هم لذتش خیلی پسته و ضعیفه، هم عذاب و دردش. انشاءالله که خدا در دنیا و آخرت به ما حسن عنایت کنه. همین جواب سوالتون دیگه، وقتی که اونجا نیست دیگه شامل هر دو میشه دیگه. اگه یکی بود میگفتیم خب این یک شامل یکی شده، ولی حور هم شامل مرد هم شامل زن که دیگه اونجا یه طرفه نیست. خاطر همینی که اونجا در عالم مجردات زن و مرد معنی نداره، در عالم مجردات، حالا مجردات محضه که اصلا، ولی در بهشت در عالم مثال، عالم مثال، عالم صوره، اونجا حالا به نحوی که هست صورت و اشکال و موجوداتی که مطابق عالم حسن، ولی در حسن و زیبایی و اینها فوق این عالمه. ان شاء الله خدا توفیق بده که محرم بشه جان انسان با حقایق